feliz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. عجيب. جلسه گذشته عرض کردیم که یک اصلی رو میتونیم بگیم در پیدا بشه. بله، اگر شک کردیم در این که متکلم در مقام بیان هست یا نه، گفتیم اصل این است که بله در مقام بیانه. بعد هم اونجا ما یک دو صورتی رو تصور کردیم که حالا هنوز از جلسه گذشته پای تابلو است، من اینو کافی نکردم که بمونه چون امروز هم باز باش کار داریم هنوز یه مقداری. البته یک صورت این بود که الله یحرز انه فی مقام البیان من ای جهت من الجهات، بل دار الان بین ان یکون فی مقام البیان و ان یکون فی مقام الاهمال من جمیع الجهات. عرشان خواهدتون که نمیدونیم او صرفا در مقام بیان اصل تشریع بوده، صرفا در مقام بیان اصل تشریع بوده، عرضم خدمتتون که یا در مقام بیان تمام المراد بوده، مثل احل الله البیع که مثال زدیم، صرفا میخواست اصل بیع رو بگه جای حلاله اما دیگه وارد جزئیات تفصیلات نشه، یا اینکه نه در مقام بیان تمام المراد بوده و در عین حال مطلق گفته، فلذا ما به اصل اطلاقش میکنیم. هر قید و شرطی که شما شک کنید آیا این مدخلیت در صحت بیع دارد، در شرعیت بیع دارد، اون قید و شرط رو بر میدارید به چه واسطه ای؟ به واسطه احل الله البیع. نکته گرفتید؟ اگر ما بگیم گوینده فقط در مقام بیان اصل تشریع بوده، احل الله البیع، بعد شک میکنم فلان مورد جزء بیع هست یا نه، اثری بر صحت بیع دارد یا ندارد، شرط به جزء به، ها نمیتونم به اطلاق احل الله البیع اخذ بکنم. چرا؟ چون میگم درسته البیع ظاهر لفظ به نظر میاد مطلقه، اسم جنس دیگه، قیدی هم ندارد، لکن اصلا این در مقام بیان همه جزئیات نبوده، اصل تشریع رو می‌خواسته بگه، جزئیاتش رو میگه تو بیانات بعدی، ان شاء الله تو بیانیه‌های بعدی، اعلامیه‌های بعدی ما اونا رو جزئیاتش رو خواهیم گفت. فعلا اصل تشریع بدانیم که بیع در اسلام حلاله، فقط همینو میخواسته بگه. حالا لوکن نافرزنا که احل الله البیع در مقام تشریع باشد، قبلا هم عرض کردیم که چه بسا بگیم اصلا احل الله البیع در مقام تشریع نیست، صرفا یک اخباریست، در از خبر از تشریعی میدهد اما خودش تشریع نیست. حالا کار نداریم، فرض کنید در مقام تشریع باشه. اگر بگیم در مقام اصل تشریعه که هیچ، اصلا اطلاقی نمیتونه انجام بده. اما اگر گفتیم که نه، در مقام بیان اصل تشریع نیست که بگیم سایر جهات رو مهمل گذاشته، بلکه در مقام بیان تمام المراده، میخواسته تمام مرادش رو بگه و در این حال مطلق آورده، قیدی نیورده، فلذا هر قید و شرطی رو که شک کردین آیا جزء بیع هست یا نیست، شرط بیع هست یا نیست، با احل الله البیع کنار بزنیم، میگیم اطلاق داره، اطلاق داره، اطلاق داره، میریم جلو، مگر اینجایی ثابت شد، مگر یه قید و شرطی که ثابت بشه. خب این یه حالت بود که پس ما شک داریم که آیا در مقام بیان اصل تشریعه یا مقام بیان تمام المراد هستش. یک حالت دیگر این بود که ما احراز میکنیم او در مقام بیان از یه جهت خاصی هست، لکن شک میکنیم آیا در مقام بیان از جهت دیگر هم هست یا نه. همون بحث سید و فریسه که مطرح بود و کلبی که میره سید میکند که کلوم ما امسکن، از این جهت که این دیگه ذبح جداگانه نمیخواد، رو به قبله بودن شرط نیست، اینها نیستش، بله از این جهات خوبه، اما آیا از اطلاق این میتونیم استفاده کنیم که یعنی محل گاز گرفتن سگ رو هم لازم نیست شما آب بکشید یا نه؟ گفتیم این محل اشکال هست. بعد حالا این تتمش عرض ما اینجاست که بعد عرض کردیم از بیان آیه آخوند در کفایه استفاده شد که ایشون در هر دو جا میگن اصل اطلاق، مگر خلافش ثابت بشه. اگر شک کردیم میگیم اصل اطلاق. از بیان مرحوم آقای خویی که براتون خوندیم گفتیم ایشون نظر مبارکشون است که نه اینطور نیست، فقط ارسان محضرتون که اون بنا اقلایی که ما داریم فقط در ارسان محضرتون که حالت اولا رو میگرد، حالت ثانیه رو نمیگیرد، و عرض کردیم که مناهج الوصول مرحوم امام همینطور استفاده میشه و قبل از اینها میرزا اینایینی همینطور استفاده میشه و گذشت. الا اینکه ما نظریه مرحوم محقق عراقی رو هم ملحق به آقای آخوند دانستیم، گفتیم اینم ملحق به آخونده، لیکن به ذهن میاد که نه، خیلی هم ملحق به آخوند نباشه و چه بسا حرف محقق عراقی شق سومی رو داره طرح میکنه غیر از این دوتا، این دوتا تصوری که عرض کردیم یه شق سومی رو. من اگر اجازه بفرمایید اینو سریع عبارتشو مجددا بخوانم، بحث هره و اینا مطرح بود، گربه و اینا هم که خوش بود، اونا باید دوباره بخوانیم ببینیم که این گربه به کجا رسید کارش. ثم معلم، آیان دقت بفرمایید، ثم معلم انه اذا کان للمطلق جهاتون، مطلق داره جهات مختلفی است، فلا بد في الاخذ بالاطلاق من كل جهت من احراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهه. ما باید ببینیم که آقا این جهت اطلاق کدوم سمته، آیا جهت بیان کدوم سمته. بله متکلم در مقام بیان بوده، اما در مقام بیان این جهت خاص بوده نه جهات دیگه. مثالی که عرض میکردیم، میگه که بله ایشان بسیار شخص مناسبی است، خب برای چه کاری؟ برای شستن ظرفا، نه برای ریاست مملکت. میگه آقا آن مرحوم فرموده است ایشان بسیار شخص مناسبی است، همین ما بنر بکنیم در دیوار بزنیم مثلا. این خب بله آن مرحوم فرمود، لکن برای شستن ظرفا فرمود، نه برای ریاست مملکت. ها این جهاتش مختلفه، گرچه از اون ورش هم هست، گرچه از اون ورش هم هست که اگر آن مرحوم فرموده بود ایشان شخص مناسبی نیست، خب در چه جهتی مناسب نیست؟ شاید باز برای هم شستن ظرفا مناسب نبوده که درست ظرفا رو نمیشه ظرفا کثیف بذاره، اما برای شغل دیگه شاید برای جارو کردن اتاق مناسب باشه. دقت میکنین چه حرف میکنم؟ لذا اونورش هم هست. میخوام بگم اینا حواس طرفینشو، گاهی اوقات بعضی از مدح ها یا ذم ها رو ما دیگه اینقدر اطلاق گیری نکنیم تا گاو و ماهی هر چی بنده خدا جم میخوره، برای دیگه میخواد رانندگی ما رو هم بکنیم، میگیم نه گفتن که شما با شخص مناسب نیست، آقا اون برای یک شغل دیگه بود، راننده خوبی ام. عرضم خدمتتون که به هر تقدیر میفرماید که اینا خیلی نکاتی است، یعنی حالا اینا که عرض میکنیم بله اینا رو با لبخند ازش عبور میکنیم، اما گاهی اوقات میشه همینها منشأ یک مرگ برها و زنده بادهای بیخودی میشه، علکی هیچ مبنایی هم نداره، دقت نمیشه روش. بگذاریم. ثم معلم انه اذا کان للمطلق جهات فلا بد في الاخذ بالاطلاق من كل جهه من احراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهه، در اون جهت در مقام بیان بوده، و الا فلا یکفی مجرد و کون المتکلم فی مقام البیان من جهت من الجهات فی الاخذ بالاطلاق مطلقا. ما بخوایم مطلقا اطلاق رو در نظر بگیریم، نه، این فقط از اون جهتی که او در مقام بیان بوده اطلاق دارد، لا غیر، ولو من غیر تلک الجهه، ولو که از جهت دیگر باشه، بل بعد امکان کونهی فی مقام الاهمال لابد من الاقتصار في الاخذ بالاطلاق على الجهه المعلومه التي كان المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان وعدم التعدي عنها الى غيرها. به هر حال در یه جهتی که او در مقام بیان بوده، در جهت دیگر هم خوب ببینیم که بل بعد امکان کونهی، نه احراز کونهی، امکان کونه، نمیگه ما احراز کردیم، میگه ولی امکانش هست. بعد امکان کونهی فی مقام الاهمال، یعنی در یک جهت در مقام بیانه، در جهت دیگه در مقام اهماله، در جهت دیگر در مقام اهماله، اینم صرفا امکان دارد که در مقام اهمال بشه، ما احراز نکردیم. خب بعد میفرماید که کجا رسیدیم، امکان الاهمال کجا شد، بله، بل بعد امکان کونهی فی مقام الاهمال لابد من الاقتصار فی الاخذ بالاطلاق علی الجهت المعلومه، بعد از اینکه این امکان باشد که او در مقام اهمال باشد، ما ناچاریم که اقتصار بکنیم در اخذ به اطلاق به همون جهتی که معلوم است، همون مقدار بسنده کنیم، اکتفا کنیم به همون قدر متیقن، اکتفا کنیم به همون قدر التي كان المتكلم بنسبت الیها فی مقام البیان و عدم التعدی عنها الى غیرها. بعد اینجا این نکته که دارن اینجاست که عرض کنم یه حالت دیگری است غیر از اون دوتای قبلی، این از اینجا من میخوام عرض بکنم، این گاله شق سومی است، الا اذا کانت الجهت المهمله من اللوازم الغالبیه للجهت المعلومه التي کان المتکلم بالنسبه الیها فی مقام البیان مگر اینکه اون جهتی که متکلم در مقام بیانش نبوده مهمل گذاشته، رها کرده، بهش نپرداخته، او از لوازم غالبی جهت معلوم باشد. یعنی غالبا این لازمشه. التي كان المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان بحيث يوجب الحكم بالاهمال فيها، در اون جهتی که مهمل گذاشته، من هذه الجهه صرف الاطلاق الى الموارد النادره، که مثالش همون گربه رو ایشون از این جهت مثال داد، گربه معمولا دهانش آلوده است به نجاست، آلوده به نجاست هستش. و مثلا درسته که حالا اگر متکلم مولا بگوید که باقی مانده غذای گربه مثلا پاکه، در حالی که ما میدونیم اکثرا دهان گربه آلوده به نجاسته، اکثرا آلوده است، لذا این میگه از اون جهت هم اطلاق داره، این طهارت دهان گربه رو هم میخواد بگه، مثلا یه همچین چیزی بیان اینجوری میشه. از این حیث من میخواستم این استدراکی باشد نسبت به قول سابقمون، که شاید بگیم یه شق سومی است، یه حالت عیناً ذیل بیان آخون نیاد، یا اگر هم ذیل بیان آخون بخواد چون قرارش بید، ذیل بیان آخون با یه نکته اضافه‌ای، با یه تفصیلی، با یه دقت مازادی. بعد هم فرمودن که خب اون انتهاش که داشت جلسه گذشته نخوندیم این بود که یا اگر هم خوندیم تکرار کنیم، و حین اذن فلا بد اولا، حالا دیگه بعضی که مثال گربه هم فرمودن که دوستان مراجعه کن بحث قبلی، و حین اذن فلا بد اولا من ملاحظه جهات القضیه و ان الكلام مسوق لبیان ای واحده من الجهات. اولا این از چه جهات، این که ایشان انسان مناسبی است، خب از چه جهاتی میتونه اطلاق داشته باشه، چه مواردی میتونه شامل بشه، ها مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، آقا ایشان انسان مناسبی است، آمدن خاص مثلا فرض کنید که تحقیق میکنن، رفته خواستگاری طرف خانواده عروس، آمدن تحقیق میکنن، چون ایشان انسان مناسبی است، یعنی چی؟ یعنی برای ازدواج مناسب. یه وقت هست میان نه، برای ریاست یه سازمان خاصی مثلا دارن مشورت میکنن، بازم انسان مناسبی است، آیا از اون جهت هم اطلاق دارد یا نه؟ پس اولا ببینید که چه جهاتی دارد، جهات اطلاق ایشان انسان مناسب میگه خیلی خوب، به لحاظ فردی، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، جهاتی که میتونه داشته باشه رو بررسی بکنیم. ها حین اذن فلا بد اولا من ملاحظه جهات القضیه، و بعد ببینیم و ان الكلام مسوق لبيان اي واحده من الجهات، این کلام برای بیان کدوم جهت آمده. ثم بعد ذلك ملاحظه تلك الجهات المهمله، بعد میریم خیلی خوب جهت معلومه رو که تعیین کردیم، حالا میریم سراغ اون جهات مهمله، جهاتی که متکلم در مقام بیانش نبوده. و ثم بعد ذلك ملاحظه تلك الجهات المهمله التي لم يحرز كون المتكلم بالنسبه اليها في مقام البيان. خب چرا بریم اون جهات مهمله رو بررسی کنیم؟ به این جهت، به این هدف، به انها من اللوازم الغیر المنفکت العقلیت اول غالبیه للجهات المطلقه املا، که ببینیم اون جهات مهمله آیا از لوازمی هستن که غیر قابل جدائی و جدائی ناپذیر هستن به لحاظ عقلی، یا غالبا اینطور هستن از منظرتون که نسبت جهاتی که مطلق هست و مورد بیان واقع شده، یا نه از لوازم غیر قابل تفکیک نیست، میشه تفکیکش کردش. این فران هادا کلهو فی اصل کبر المسئله، اما صغریاتش چطور؟ و اما تشخیص و صغریات ذالک فموکولون الى نظر الفقیه، این کبرای مسئله، اما تشخیص این که حالا در کجا اطلاق به چه نحوی هستش، از چه جهتیه، لوازم منفکست قابل انفکاک یا قابل انفکاک نیش، این دیگه موکول به نظر فقیهه. و اما تشخیص و صغریات ذالک فموکول الى نظر الفقیه حیث لا ضابطه، نکتهشون جالبه، حیث لا ضابطه کلی لذالک، ما ضابطه کلی نداریم دست شما بدیم، فکر نکنید علم اصول خوندید تموش پاش بره استنباط کنید، نه خیر، حالا باید سالها خارج فقه شرکت بکنید، اونجا ببینید فقها چی کار میکنه، یاد بگیرید، یاد بگیرید، خارج اصول خوندن فایده نداره به تنهایی، البته حیث لا ضابطه کلی لذلك یؤخذ بهی فی جمیع الموارد و انما ذلك یختلف باختلاف خصوصیات الموارد حسب ما تقتضیه القرائن الخاصه و مناسبات الحکم و الموضوع و نحو ذلك. از این قبیل است که حالا مراجعه بفرمایید. یه تتمه بود نسبت به بحث سابقی که تذکرش لازم بود. اما بحث امروز عرض کردیم که حالا اون بالا اون خط بالایی که حالا پای تابلو نمیشیم کان المتکلم فی اون صغرای مقدمات حکمت این باشه، صغرای قرینه حکمت این باشه، کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه من الجهت التي یکون بسبب بیان من تلک الجهه. خب ما هنوز تو بیانیم، هنوز تو بیانیم که میخوایم ببینیم اون در کلامش اصلا چی رو بیان کرده. ما هنوز اصلا میخوایم ببینیم اون چی رو بیان کرده، یعنی به دلالت لفظیه او چی رو بیان کرده که بعد ببینیم به دلالت عذرخواهم در کبرای این قیاسه که مطرح کردیم در مقدمات حکمت وقت بگیم که ما لا یقوله لا یریده، اصلا ما ببینیم چی شو گفته بعد ببینیم چی شو نگفته بعد بگیم ما لا یقوله لا یریده و او رو بگیم که چیزی که نگفته رو اراده نکرده. یکی از بحث هایی که اینجا مطرح است که حالا شما میتونید این ذیل انتفاع قرینه مطرح بکنید، ذیل انتفاع قید مطرح بکنید، چیزای از این قبیل اینجا بیارید مطرح بکنید، بحث انصراف و عدم انصراف. انصراف اگر وجود داشته باشد این طبیعتاً اطلاق گیری رو با مشکل مواجه میکنه. ما چون طبق روال بحث حلقات شهید صد میخوایم پیش بریم، خب اگر آقای مشاهده کردن یه جایی ناچاریم از حلقات بیرون بزنیم، یعنی چارچوب بندی همون حلقات ما تو الان بحثی که چند روز اخیر داشتیم نیست دیگه، یعنی آقای صدر تو بحث حلقاتیشون متعرض نشدن، ناچار شدیم که از حلقات بریم بیرون و اتکا رو اشراب بکنیم از جای دیگه بیاریم کمک بگیریم و اینا رو اضافه کنیم تیترها رو، چون اقتضای اینا بحثی است که لازم میدانیم تو بحث اطلاق، ولی خب اینجا نیامده. بحث انصراف رام شهید صدر در حلقه ثالثه نیاوردن لکن در حلقه ثانیه آوردن، لذا بنده هم حالا چون ترتیبم نگفتیم حلقه سالس دیگه حلقات، لذا این رو هم از همونجا میاریم. اگرم اصلا نیوردن تو حلقات ناچار بودیم بیاریم، چون بحث انصراف بحث مهمی هستش. ایشون در حلقه ثانیه، الان کتاب که جلو من هست حلقه ثانیه است، حلقه ثانیه شیخ، در همون حلقه ثانیه مرحوم آقای صدر انصراف رو اینطور معنا میکنن، من سریع عبارت رو میخوانم، حالا چون آیانم خوندید معمولا بحثا رو دیدید، حالا چه واسه تدریسم فرمودید دیگه، حالا تو ذهن مبارکتون هست. الانصراف قد يتكون، این انصراف یعنی حالا نه از خام هنوز به فاعلش نرسیدیم، قد يتكون نتیجه لملابسات انس ذهنی خاص به حسه معینه من حسس المعنى الموضوع له لفظ، گاهی اوقات به خاطر ملابسات یعنی به خاطر شرایطی، به خاطر موقعیت هایی، به خاطر ظروفی، ظروف زمانی و مکانی خاصی، یک انس ذهنی خاصی در ذهن انسان شکل میگیرد به حسه معین و قسمت خاصی و گونه خاصی از اون حسس معنایی که لفظ برای او وضع شده است. ما اصطلاحاً به این میگیم انصراف. فرض بفرمایید که کلمه عالم، کلمه عالم یعنی دانشمند، منتها از بس هی گفتن العالم الدینی العالم الدینی العالم الدینی، آرام آرام ما یک گرایشی تو ذهنمون ایجاد شده است که العالم الدینی میتونه العالم غیر دینی هم باشد دیگه، عالم میتونه شامل هر شخص صاحب دانشی و دانشمند در هر رشته‌ای باشد، لکن آرام آرام یه انس ذهنی در ذهن ما ایجاد شده است به یه حسه خاصی از عالم، لذا وقتی الان به نحو مطلقم بگن عالم فلانی از علماست، ذهنمون نمیرد به اینکه دانشمند فیزیک یا دانشمند شیمی، در فارسی لاقل اینطوره، ذهنمون به این نمیره، ذهنمون میرد که از علماست، یعنی از علمای دینیه، از علمای دینی است، لذا وقتی هم کسی میگه که بله ایشون از علمای فیزیک هستن یه خورده همچی مستهجن به نظر اون میرسین استعمال، یعنی علمای فیزیک یعنی چه؟ علمای فیزیک هم دانشمندان فیزیک، یعنی یه خورده فرق میذاریم بین اینها، بین تفاوت در ذهنمون شکل گرفته است، و از اون ورم مثلا ایشون از دانشمندان فقه، یعنی دانشمندان فقه دیگه چیه مثلا، یعنی خیلی به دلمون نمیچسبه ها، یعنی خاطر انس ذهنیستا یه همچی چیزی رو میخوان بگن این انصراف. لکن نکته ای که وجود دارد این عرض کنم محضرتون که این انس ذهنی که ایجاد میشود این دو تا منشأ میتونه داشته باشه، یک منشأش این استش که به خاطر این است که ما یه فردی از افراد معنا رو در اطراف خودمون بیشتر سراغ داریم، در اطراف خودمون بیشتر سراغ داریم، چون غلبه وجودی در عالم خارج در عالم عین مثلا دارد، ما ذهنمون انصراف، ذهنمون منصرف میشه و میرود به سمت اون فرد. ها، فرض بفرمایید که ما میگیم آه کسی که تکدی میکند تکدی به کف میکنه، یعنی چی؟ یعنی دست رو دراز میکنه آه گدایی میکنه، من فقیر کمک کن. این غلبه وجودی دارد. این که فقیری باشد که شماره حساب بده، این خیلی غلبه وجودی نداره در اطراف ما. اگه کسی بده شماره حساب به ما بده که آقا یه مبلغی به حساب واریز کنید، اصلا ذهن اون نمیده که این فقیر باشه، یه تکدی میکنه. یعنی چه؟ چرا فلان؟ این غلبه وجودیه. یا فرد فرمید توی منطقه باشد که گدایی مال شب جمعه باشه. اینقدر بکن چه حرف میکنم؟ گدا یعنی کسی که شب جمعه میشونه دم حرم و گدایی میکنه. این اینطور برداشت دارن. غلبه وجودیش اینطوریست. حالا اگر یک کسی شما برخورد بکنید که این شب جمعه نیست، دم حرم هم نیست، جای دیگه است، از شما تقاضای پول بکنه، میگه آقا تو چه کاره ای؟ میگه خب منم گدا هم. میگه آخه یعنی چه گدا؟ شب جمعه، دم حرم، اینجا الان شب دوشنبه است مثلا، اینجا هم حرم نیست، خیابون دیگه، تو چه کار میکنی؟ چه جور گدایی هستی؟ یعنی غلبه وجود در خارج سبب شده است. یه وقت اینطوره، یه وقت است نه. پس تبرش اینه که احدهما ای یکون النتیجه لتواجد تلک الحصه فی حیات الناس و غلبه وجودها علی سایر الحصص، عرضم خاطرتون که والآخر ای یکون النتیجه لکثرت استعمال لفظ و اراده تلک الحصه علی طریقه تعدد الدال والمدلول. گاهی اوقات میشه نه، به خاطر کثرت وجود نیست. حالا اون مثال گدا و فقیر و اینها رو من خودم بخوام سر و شکل بهتری بهش بدم، مثلا اون بحث فقیر مؤمن و فقیر غیر مؤمن میشه. ما که در جامعه شیعی زندگی میکنیم، اطرافمون همه شیعه هستن، فقیری هم که ما باش برخورد داریم فقیر شیعیست. این نه به این معناست که فقیر یعنی فقیر شیعه، نه، این غلبه وجودیست در مجتمع ما، غلبه وجودی است در جامعه ما که ما در زندگی در اطراف ما غلبه. مگر این نیست که ولکن وقتی با ما میگن آب فقیر کمک بکن، ها تو ذهن اون میاد فقیر مثلا شیعه. لذا وقتی از جامعه شیعه خارج میشی، میریم توی کشور دیگه، مردم مسیحی هست، میگیم به فقیر کمک بکن، طرف سختشه، میگه یعنی چه؟ یعنی گفتن ادله صدقه دادن و ادله کمک فقرا این رو هم شامل میشه؟ این مسیحیه، این اصلا بوداییه، چه میدونم زرتشتی، حالا هرچه، حالا زرتشتی تو ایران هست، ولی منظور یه دین دیگه ای داره، یه آیین دیگه ای داره، من چطور بینم کمک بکنم؟ اینم مشمول عنوان فقیر میشه. این غلبه وجودی است. اما شد دوم چطور؟ والآخر ان یکون اون اونس نتیجه لکثرت استعمال لفظ و اراده تلک الحصه علی طریقه تعدد الدال والمدلول. این اونس در نتیجه کثرت استعمال لفظ و اراده اون حصه خاصه ایجاد شده، علا طریقت تعدد دال و المدلول. یعنی چه علا طریقت تعدد دال و المدلول؟ علا طریقت تعدد دال و المدلول حین تکون الانس، نه الان، این اشتباه برداشت نشه، حالا اینجا اشکال نداره تذکر بدیم، اگه کسی از خلق سالیه در تدریس بکنه اینجا اشتباه نکن. علا طریقت تعدد دال و المدلول حین تکون الانس، نه الان، اون زمانی که اونس داشته انجام می شده، اونس شکل می گرفته، طریقه تعدد دال و مدلول بوده، نه الان. یعنی چی؟ ببینید اون اوائل یک سره می گفتن العالم الدینی، العالم الدینی، العالم الدینی، دو تا دال داریم و مدلولش هم مشخصه، یکی العالم است، یکی الدینی. العالم مطلقه، الدینی آمده او رو تقیید زده، تخصیص زده، به جهت خاصی بردتش. خب تعدد دال است و تعدد مدلول احیانا، ها، العالم ما یه برداشت داریم، الدینی یه برداشت داریم، بعد اینا با هم دیگه ترکیب میشن، یه صورت ذهنی برای ما شکل میگیرد. اون زمان، پس اون زمان به طریق تعدد دال و مدلول بوده، تکرار شده تا آرام 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 در ذهن ما یه معنای شکل گرفته. وقتی هم میگوین العالم، ما دیگه ذهنمون به عالم دینی میرود. خیلی خوب، کدام یک از این دو رو ما انصراف میدونیم؟ تو بحث ما انصراف همین شق ثانی است، نه شق اول. شق اول که مربوط به غلبه وجود باشد، این میگن تأثیر رو اطلاق لفظ ندارد،
تأثیر رو اطلاق لفظ ندارد. لفظ کماکان در حالت اطلاقش وجود دارد. اینکه تو منطقه شما غلبه وجودی با فقیر شیعی است، این دلیل نمیشود که فقیر به معنای شیعه باشه، شیعه بیمال، شیعه مثلا دچار مشکل مالی. نه خیر، این طور نیستش. اون جایی انصراف مطرح میشه که روی خود لفظ و معنا اثر بگذاره، یعنی جز دلالات لفظیه وارد بشه، و این حالت دومی هستش. خب لکن همین جایی که کثرت استعمال مطرح هست، حالا معتقد وقتمون رو به پایانه، اشکال نداره من سریع این رو عرض بکنم که حالا باز ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. این که کثرت استعمال است، پس ما کثرت استعمال لفظ و اراده حسه خاصه، حسه خاصه رو داریم. خب این کثرت استعمال لفظ و اراده خاص، حسه خاصه، یعنی من میگم العالم و اراده میکنم عالم دینی را، حسه خاصه را، این یوجب چه چیزی را؟ یکی از سه حالت را، موجب یکی از سه حالت میشه. یک، الوضع تعینی مع نقل. دو، الوضع تعینی بدون نقل. این حالت دو میشه. حالت سومی که اینجا مطرح کرد، البته چون که شما مطرح نفرمودن اشاره نکردن، حالت سومی که میشه در نظر گرفت، بگیم المجاز المشهور. گاهی اوقات، خوب توجه فرمایید، گاهی اوقات کثرت استعمال لفظ عالم و اراده حسه خاصه که عبارت باشه از عالم دینی، موجب می شود که در اثر کثرت استعمال یه وضع تازه‌ای برای این لفظ ایجاد بشه، که البته وضع تعینی هم هست، وضع تعینی نیست، تعینیه. چرا؟ چون در اثر کثرت استعمال ایجاد شده، در اثر تکرار زیاد و به مرور زمان ایجاد شده. اما این وضع تعینی به همراه نقل است. به همراه نقل است یعنی چی؟ یعنی کثرت استعمال عالم و اراده عالم دینی سبب متروکیت و محجوریت عالم به معنای مطلق عالم شده است. اینجا اسلامش میگه نقل. نقل زمانی صورت میگیرد که معنای اولی متروک میشه، محجور میشه، ما کاملا منتقل میشیم به معنای جدید، به این میگن نقل. گاهی اوقات نه، وضع تعینی صورت گرفته اما نقلم صورت نگرفته. این چه جوری میشه؟ اینجا اصطلاحاً بهش میگن اشتراک لفظی. اشتراک لفظی، اشتراک لفظی پیش اومده، یعنی کماکان معنای قبلش هم دارد، معنای جدید هم بهش اضافه شده، شده مشترک لفظی. هذا اللفظ مشترکون لفظاً بین المعنى العام، هان که در مثال ما باشد عبارت از العالم به مفهوم المطلق، ها، و بین المعنى الخاص اول حصت الخاصه که در مثال ما باشد العالم الدینی. این طور میشه مشترک لفظی. گاهی اوقات اصلا وضع صورت نگرفته است، وضع تعینی رخ نداده، چه با نقل چه بی نقل، بلکه به یک مجاز مشهوری بدل شده است، به یک مجاز مشهوری بدل شده است. یعنی وقتی این رو میگن، وقتی این رو میگن در اثر شهرت این مجاز به ذهن میآید، اما هنوز به وضع، به حال جایگاه وضع نرسیده، هنوز به جایگاه وضع، هنوز خود یه کار دارد تا به او برسد. به هر حال هر سه قسم این در بحث انصراف قابل طرحه، منتها به چه نحوی دیگه این بماند ان شاء الله برای فردا روز ان شاء الله تعالی ما بیشتر به این بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.